الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم و رحمت الله. با کسر اجازه از سرور مکرم حضرت حجت الاسلام و مسلمین حاجی حسینی دامت برکاته که به این کمترین اجازه فرمودن که دقایقی را در خدمت برادران و خواهران ایمانی باشد. بنابراین شد که یک مختصر شرحی بر سوره انسان با تاکید بر طب اسلامی و نکته های طبی که اهل تقیم السلام دارن و از زیر هر آیین که به ذهن ما برسه انشاءالله یه مباحثه با هم دیگه داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه و جعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سوره انسان یک سوره مدنی است، 31 آیه داره و نازل به مباحث اجتماعی اسلام هست و در رابطه با فضیلت این سوره هم می‌فرماید اگر کسی مداومت داشته باشه بر خواندن سوره انسان از لباس‌های بهشتی بهره‌مند میشه، بهشتی میشه و از آسیب‌هایی که ممکنه در روز بر کسی وارد بشه در امان خواهد بود. وقتی آقا امیرالمومنین دیدن یه فردی روز دوشنبه از منزلشون بیرون نرفته و روز سه‌شنبه رفته، ازشون سوال کردن چرا روز دوشنبه مشغول کار و فعالیت نشدی؟ گفت به خاطر آسیب‌هایی که ممکنه در این روز بر من وارد بشه من بیرون نیامدم. امام علیه السلام فرمودن که مداومت بر سوره انسان داشته باش که خدای متعال در آیه 11 این سوره می‌فرماید فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرتا و سرورا. خداوند انسان را حفظ میکنه از آسیبهای آن روز. به هر حال بعضی روزا ممکنه مثلا برای بعضی کارها مناسب نباشه. مثلا فرض بفرمایید وارد شده روز چهارشنبه حجامت کردن مناسب نیست، چون ممکنه فرد پیسی بگیره، آیا آسیب در این روز؟ بفهمد اگر میخواد کسی از آسیب روزها در امان بمونه مداومت بر این سوره داشته باشه. همچنین در فضیلت این سوره وارد شده که اگر کسی میخواد در معیت آقا رسول الله باشه در قیامت و برخوردار از غوریان بهشتی باشه باز مداومت بر این سوره داشته باشه. خداوند سوال میکنه از انسان که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا اینگونه نبود که مدت زمان مدیدی انسان شیء مذکور نبود، چیزی نبود که اصلا به حساب بیاد؟ یا شیء بود منتها مذکور نبود. زیر این آیه این نکات وارد شده که شیء بوده، یه چیزی بوده منتها چیز قابل اعتنایی نبوده، یه موجود پخش بوده در بین آب و بین خاک و بین هوا و ذرات وجودی او بین پدیده‌ها پنهان بوده، خداوند اینها را نهایتاً جمع کرده و اینها غذا شده و بعد اینها خون شده و بعد این خون منی شده و بعد این منی نطفه شده و همینطور این مراحل طی شده تا نهایتاً شده یک انسان. دیگه ما این موجود که قابل اعتنا نبود این را ما قابل اعتنا کردیم، یا اصلا شی نبوده، هیچی نبوده، معدوم بوده، اصلا مدت زمان مدید معدوم بود. پس یا شی بوده منتها قابل اعتنا نبوده، به این اصلا میگفتیم آقا آسمان زمین یه موجودی هم به نام انسان کنارش قرار میدیم، میگیم آسمان زمین انسان حیوانات نام میبریم. ولی این زمانی بوده که نه، اصلا چیزی به نام انسان مطرح نبوده، ما انسان را قابل نام و قابل یاد کردیم. و یه وقتی هم بوده که اساسا شی نبوده، چون ان شیعت و سابق الوجود در فلسفه میخونیم شی مسابقه با وجوده. از یه وقتی بوده که اصلا انسان معدوم بوده، موجود نبوده، ولی ما لباس هستی رو پوشاندیم و قابل اعتنا کردیم بود. یا میفرماید که یه وقتی بوده که انسان در علم خدا مقدر بوده ولی در بین مردم، در بین انسان ها، بین موجودات مطرح نبوده، در علم خدا بوده ولی هنوز لباس هستی چی نپوشید. پیامبر گرامی اسلام از آقا امیرالمومنین سوال میکنن اولین نعمتی که بر تو وارد شده و خدا ازت انتظار داره بیاد باشی چه نعمتی هست؟ آقا امیرالمومنین به همین آیه استناد میکنن، میفهم اولین نعمت این هست که من یادم باشه که یه وقتی هیچ چیز نبودم ولی خدا منو چیز کرد، شدم یه چیز، یا چیز بودم منطور چیز خیلی مهمی نبودم، خدا منو چیز مهم میکرد. همین اشاره میکنه خدای منطقه که ببینید ما اولین مرحله خلقت شما رو از نطفه قرار دادیم. حالا روایت چه میکنم؟ اولین مرحله خلقت انسان میشه نطفه که بعد در آیه بعد اشاره میکنه. یه قبل از این نطفه نبودی ولی ما لباس هستی به شما دادیم با نطفه قرار دادن، بعد اینها رو همینطور متکامل کردیم به مرحله قرار گرفت که از روح خودمون در رو دمیدیم و شایسته شد که مسجود ملائکه خدا قرار بگیریم.
پس تکامل انسان ها رو نفت میکنه
که نفتشون از بیرون میگن. بله، اینها رو میکنه خود بحثه دیگری کلن نقص شده و اینها. اینجا این یک نکته که بایستی توجه داشته باشید. بعد در آیه بعد میفرماید انا خلقنا الانسان من نطفه، ما انسان را از نطفه آفریدیم. این انسان منظور نوع انسانه، منظور حضرت آدم نیست که از گل آفرید او را. میفرماید نوع انسان هایی که بعد از حضرت آدم هست دیگه ما اونها را از نطفه آفریدیم و نطفه اولین مرحله خلقت انسان هست. من روایتش رو براتون بخونم. در روایت می فرماید که اسحاق ابن عمار به امام کاظم، از امام کاظم می پرسه المرعتو تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. میگه که گاه زن بارداری میترسد یه داروی بخوره و این بچه‌ای که داخل جنینی که داخل شکمش هست سفت بشه، آیا این کارو انجام بده یا نه؟ حضرت میفرمایند نه، این کارو نکنه، این دارو رو نخوره که موجب سفت جنین بشه. فقلتو انما هو نطفه، گفتم اون یه نطفه است. در حد این نطفه شده. قال ان اول ما یخلق نطفه، فهمون اولین چیزی که خلقت پیدا میکنه در انسان نطفه است، این گام اوله، این محله اوله. الان دیگه داره کم کم شای مذکور میشه با همین نطفه قرار گرفتن. بعد در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام محمد ابن مسلم سوال میکنه در رابطه با مردی که زنش رو میزنه و این نطفه میفته، آیا دیه داره یا نداره؟ حضرت فرمود علیه اشرون دینارا، 20 دینار بایستی دیه بده اگر اون جنین به محله نطفه رسیده. حالا روایتش میکنم خیلی نکات داره. فقلتو یضربها فیطرح العلقه، او را میزنه و محله بعد که به محله علقه رسیده علقه میفته. فرمود علیه 40 دینارا، 40 دینار باید دیه بده. قلتو فیضربها فیطرح المزغه، گفتم او رو میزنه به محل مزده رسیده و مزده میفته. علیه 60 دینار، 60 دینار باید بده. قلتو فیضربها فیطرحه و قد صار له عزمان، او رو میزنه و در مرحله جنین قرار گرفته که استخوان داره و استخوانها بر روش گوش رویش پیدا کرده. یک گوشت قبل از استخوان داریم، یک گوشت بعد از استخوان داریم، ناظره به اون مرحله است که استخوان شکل میگیره و روی اون استخوان گوش رویش پیدا کنه. قفقال علیه عدیت و کامله، یه دیه کامل باید بده. و به هازا قضا امیر المومنی، همینطور آقا امیر المومنین قضاوت فرمود. قلتو فما صفتو خلقته نطفت لتی تورف و بها، از کجا بفهمیم که انسان الان توی محله در محله نطفه قرار داره؟ فقال ان نطفتو تکون و بیزا مثل نخامت القلیزه، فهمون نطفه مثل خلط گلو سفیده، یه خلطه تو مرحله اول، یه خلط سفید رنگ بلغمی، این مرحله اوله. این خدا انسان را از یه خلط میآفرینه. خلط گلو چجوریه؟ آدم حالش رو هم میخوره، از یه خلط. و تمکس و فر رحم ازا سارد فیه 40 یوما، 40 روز طول میکشه تا به محله همین خلط برسه. لذا از امام باقر علیه السلام سوال میکنن چطور یه فردی شراب میخوره تا 40 روز نماز روزش قبول نمیشه؟ امام فرمودن چون تا 40 روز اثرشو در بدنش میگذاره و منشأ هر تحولی 40 روزه، و اشاره به همین نکته میکنن که اول میشه 40 روز تا 40 روز طول میکشه نطفه بشه، 40 روز طول میکشه مزده بشه علقه بشه، 40 روز طول میکشه مزده بشه. حالا در ادامهش دقت بفهمید، فرمود فتمکس و فرعین ازا سارت فی 40 یوما ثم تسیر و الى علقته. قلتو فما صفت و خلقت هل علقت اللتی تغرف و بها، از کجا تشخیص بدیم الان به مرحله علقه رسیده؟ فقال هی علقتون که علقت دم مهجمت جامده، فرمود علقه مانند خونیست که از فرد مهجوم در هنگام حجامت میگیرید، که یه خون جامده، این یه خون جامد، یه خون لخته شده. چه روز طول میکشه تا انسان برسه به این مرحله؟ تمکس و فر رحم بعد تحویلها عن نطفت 40 یوما ثم تسیر و مزغتن، بعد میشه چی؟ گوشت. قلت فما صفت المزغت و خلقت حلتی تورف و بها، از کجا تشخیص بدیم مرحله مزدرا نشونش چیه، شکلش چطوری. فقاله یا مزدت و لحم همرا فیها عروق خضر مشتبکه، فرمود مانند یک گوشت قرمزی است که رگهای آن سبز است و در هم تنیده شده است. ثم تسیر الى عظم، سپس متحول میشه به استخوان. قلت فما صفت و خلقتهی اذا کان عظما، از کجا تشخیص بدیم اون محلهی که به محله استخوان رسیده؟ فقال اذا کان عظما شق له السمع والبصر، در آیه فرمود فجعلناه سمیعا بصیرا، میگه توی این مرحله شکافی در فضای گوش و چشم او به وجود میاد و رتب جوارحه و اندامهای او از این به بعد شروع میکنه به شکل گرفتن و کامل شدن. فاذا کان کذلک فان فیه عدیت کامله، دیگه دیهش کامله. منظور است که انسان در ابتدا نطفه نبود، اولین مرحله شکلی وجود او همین هست که انسان به صورت یه خلط گلو قرار میگیره و خداوند قابلیت هایی به همین خلط میده که بتونه به تعبیر فیلسوفان صورت های مختلفی رو به خودش بگیره، به صورت علقه در بیاد، به صورت مزده در بیاد، به صورت استخوان در بیاد، بعد گوش روش رویش پیدا بکنه، بعد قابلیت پیدا بکنه، بعد از اینکه جسمش کامل شد که روح الهی درش دمیده بشه. یعنی این روح هم که اشاره میکنن، میگن حضرت آیت الله شجاعی در کتاب مقالاتشون بیان میکنن که این روح اولین مخلوق الهی است، از اون افاضه میشه در وجود انسان، نه اینکه خدای نکرده از خدای چیزی کنده بشه بیا تو وجود انسان. اون روح مجرد در انسان میدره و انسان یه موجود دیگری میشه. ثم انشأناه خلقا آخر، یه موجود دیگر میشه. اما برخی نکته های طبی که زیر این آیه مطرح و جز معجزه های طب اسلامی به حساب میاد این هم، به یه جنین ما چی ازش انتظار داریم؟ انتظار داریم یه عقل و یه قلب سالمی داشته باشه. ائمه اطهار توصیه کردن به زنهای باردارتون ازشون بخوای کندور به جبن، همین چیزهای خیلی ساده، کندور به جبن. فرمود یشد دل قلب و یشد دل عقل، عقل را در این جنین و قلب را در این جنین تثبیت میکنه. خب بعض جاهلیت های مدرن میگن آقا کندور نباید مادر بشه، بچه بیش فعال میشه، بچه یرقان میگیره، بچه زردی میگیره. خب حالا گرفت بگیره، مادر میتونه بعدش یه نقطه نرمی گوششو یه حجامت بکنه، یه دم کرده یه سنا بده مشکلشو حل بکنه، مادر میتونه سبزی خرفه بخوره، میتونه شیرخش بخوره. گفت و قضا او من قضاها، این بچه دیگه تابع مزاج مادره، از طریق اصلاح مادر شیر اصلاح میشه، شیر که اصلاح شد مزاج بچه هم اصلاح میشه. نمیشه به خاطر اینکه یه وقت بچه یرقان نگیره بگیم آقا مادر کندور نشده، نه، میفهمید حتما زن باردار بایستی کندور بجره. امام صادق علیه السلام فرمودن نه اینکه کندور قورت بده، نه، کندور رو باید بجره تا این موجب بشه قلب این بچه و در حقیقت مغز این بچه شکل بگیره. ضمن این که جویدن کندور بخاراتی که در معده جمع شده و موجب شده مادر دیار بگیره، به تعبیر جناب حکیم بلدی در کتاب تدابیر الهبالا، چون زن دیگه الان عادت ماهانه نیست، این بخارات جمع میشه از کبد میره توی معده، مادر دائما حالت تهوع داره و جویدن این کندور موجب میشه که این معده گرم بشه و اون بخارات از بین بره. ببین چقدر معجزه میکنه. دیگه چی؟ دیگه مادر حکم دو نفر رو داره، یعنی خون مادر از طریق جفت منتقل میشه به بند ناب و وارد قلب اون جنین میشه و به کل بدن اون جنین منتقل میشه. پس باید چیزهایی بخوره که خون مادر رو زیاد بکنه، مثل شکر نیشکر. فرمود یولد و دمت تری، خون تازه تولید میکنه. یا قرص خون امام رضا علیه السلام که حضرت فرمودن کسی که دچار کم خونی هست مغل ازرق رو بگیره، آب تررم بگیره، روی این مغل ازرق قرار بده، یک ماه بذاره بمونه، بعد حلیله و بلیله و آمله رم بگیره، آسیاب بکنه، بریزه داخل این آب تره و بعد قرص درست بکنه و بخوره. این یکی از داروهای طب اسلامی که بسیار برای تالاسمی و برای سرطان خون و برای کمخونی و اینها مفیده. پس الان دو نفره، احتیاج هست که چیکار بکنی؟ خون رسانی صورت بگیره به این مادر که هم جنین خوب تغذیه بشه، هم خود مادر از ضعف و بیحالینا به در بیاد. این هم یه راهکاریست که اهل بیت علیهم السلام سفارش کردن. دیگه این که ما از این جنین انتظار داریم که استخوان و گوشت و عصبها و اینها پیهایی که تو بدنش هست شکل بگیره. فرمود به زنهای باردار تو سویق گندم، سویق جو، سویق سنجه اینها رو بدین بخورن، به جای این ویتامین هایی که امروز میدن اینها رو بدین بخورن. فلا یولد و الا القوی، فرمود به دنیا نمیاد مگر اینکه یه مولود قوی به دنیا میاد. جلوگیری میکنه از اینکه این جنین ناقص الخلقه به وجود بیاد، از نظر جسمی، از نظر مغزی، از نظر عقلی. خب ببین این هم میشه سادگی. خدا هم در اختیار ما سنجد گذاشته، در اختیار ما گندم گذاشته، در اختیار ما جو گذاشته و این بهترین غذاست. همچنان که قبلا هم اشاره کردیم این سویق بهترین سحری پیامبر فرمودن، اما افضل و سهورکم از سویق، بهترین سحری های شما سویقه، بهترین کفاره‌ای که شما میتونید بدین به یه نیازمند این سویقه. حالا انها داره، اشکال داره، شکلای گوناگون داره، نحوه استفاده داره، حالا من در اون رابطه نمیخوام بحث بکنم، همین اجمالا میخوام بگم امام علیه السلام آنچه که لازم بوده رو بیان فرمودن. میفرماید اگر میخواییم جنین کامل شکل بگیره، مراحلش رو خوب طی بکنه، به محله علقه برسه، به محله مزقه برسه، به محله استخوان‌سازی برسه، بایستی این اقدامات رو چی انجام بدید. اگر میخواییم جنین بعد خوش اخلاق بشه، خب نون و پنیر و خربوزه در فصلش استفاده کنه. اگر باز میخواییم قلب این جنین شکل بگیره، اگر میخواییم مادر از حالت بیار بودن خارج بشه، به بهش بدیم بخوره. تو فصلی که به هست به استفاده کنه، در فصلی که به نیست انسان باید دست به تدبیر بزنه، مربای به درست کنه، کمپوت به درست کنه، رب به درست کنه، خلاصه چای به درست بکنه و در زمانهای دیگر و در فصول دیگری که به نیست این بهو به غذا بزنه و این زن باردار استفاده کنه. باز ببینید فرمود یا قلبی ار قلب ضعیف، قلب ضعیف رو قوی میکنه. الان چقدر مثلا حالا قبلا تو طرح قربالگری بود بودن قلب این جنین شکل نگرفت، قلب این جنین سوراخت. خب به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه همین توصیه های ساده اهل بیت رو ما جدی نمیگیریم و نمیدونیم که این توصیه ها با کلاس‌ترین توصیه هاست، کامل‌ترین توصیه ها. به اسم علم امروز جهالت ها رو به خورد مردم میدن، در حالی که هیچیش علم نیست. شما همین توصیه ها رو عمل بکنن زنهای باردار و وقت ببینید که انشالله این جنین چقدر کامل شکل میگیره. یه مورد رو بنده خدا اون زمان که ما شانشم مشاوره داشتیم یه آقای اومده بود گفت که دکتر تو تحقیق قربالگری گفته که این جنین قلبش شکل نگرفت. من همین توصیه های صادقی که اهل بیت بیان کردن بهشون گفتم استفاده بود. استفاده کرده و الحمدلله جنین کامل شکل گرفته بود، یه انسان کامل، یه آصف علی به سانی آمده بود. میگفت بردمش پیش همون دکتر، گفتم این بچه من همونه که شما دستور داده بودین سایه سفتش بکنید. یه بچه باهوش اسمشم گوشتیم آصف علی. گفت ما معمولی، ما محضور، ما طبق این شاخص ها عمل کرد. حالا خیلی وقت این شاخص ها طبق سازمان بهداشت جهانی، سازمان بهداشت جهانی هم زیر نظر ارتش آمریکاست. ولی این معارف منشأش وحی الهی. وحی کجا؟ حالا با فرض این که حسن ظن داشته باشیم، ما بگیم بر اساس تجربه مثلا تحقیقات علمی صورت میگیره، وحی کجا و تجربه کجا؟ از تجربه باید استفاده کرد، اونم علمیست که اهل بیت اشاره کرده، ولی به صورت خالص این معارف رو اهل بیت در اختیار ما قرار دادن. پس از این جنین انتظار هست که خونرسانی بشه با چیزایی که خونسازه، مثل برگ شقوندر، مثل باقالی، مثل خدمت رو نرز بکنن که غذای گوشت و شیری که خود خداوند به حضرت نوح توصیه فرمودن، مثل گوشت کبکی که امام فرمود یقوی از ساقن، ساق پا رو قوی میکنه، این که از منابع تولید خونه. هر چیزی که استخوان سازه اینا رو باید استفاده کنه. بعد به تعبیر جناب بوعلی در قانون، بعد که این بچه به دنیا آمد شیر مادر اگر کم بود، فرمود هر چیزی که خون رو زیاد میکنه شیر هم زیاد میکنه، چون این شیر همون خونه. پس باید نگاه کرد ببینیم که وقت توصیه میکنن، میگن اگر کسی بیاد این نخود را داخل شیر گاو محلی بخیسونه، شکر نیشکر هم بهش اضافه بکنه، یه مقدار گلاب هم بهش اضافه کنه، هم خون را زیاد میکنه هم شیر را زیاد میکنه. حالا همین جاهای میشه کافیه، انشالله بقیه بحث باشه برای جلسه آینده. خدایا ما را قدردان معارف قرآن و اهل بیت قرار بده. آمد. ما رو لحظه و آنی به خودمان با مگذار. توفیق عبادت، اطاعت، ترک معصیت به ما عنایت بفرما. خدایا در دنیا از زیارت آل الله، در آخرت از شفاعتشون بهره مند بفرما. ملت ما، دولت ما، رهبر حکیم و فرزانه ما مورد تأیید خودت قرار بده. دشمنان اسلام و انقلاب مخصوصا و انسانیت مخصوصا آمریکای جنایتگاه، صهیونیز جنایتگاه خوار و ذلیل بگردان. مسلمانهای مستضعف در هر کجای عالم که هستن، بالخصوص مسلمانهای مظلوم فلسطین و لبنان، معید و منصور بدار. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.